در امور اون چه که وضعیت کشور مربوط می شود، یکی مسئله انتخابات ریاست جمهوری در ایران و در امریکا است و ربط این دوتا با هم. عرض کنم به شما دیگری مسئله معامله رژیم است با امریکا در مورد عراق که قربانش این گروه رجوی است و زن مسئله این که چه بر سر اون با کنان اون پایگاه اشرف یاد هر انسان باید به فکر بیندازه برای اینکه اونا هر ایرادی به اونها داشته باشیم به عنوان انسان دارای حقوق انسان هم و میباید از این حقوق اونها دفاع کرد.
بعد
ارز کنم به شما بعد مسئله گرجستان است و ربط آن جنگ گرجستان و قیامتهاش و ربط آن در ایران و بالاخره مسئله حمله به ایران. حالا اینها تو خودش بخواهم من تفصیل بدهم که همشون مهم است و ساعتی وقت لازم داره، اما به اختصار ارز میکنم به شما در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال آینده بعد از این حرفایی که آقای خامنه ای زد و دفعه پیشم صحبت چی کردیم که توی امریکا هر روز ازش استفاده می شود، معناش این است که آقای احمدی نژاد 4 سال دیگر هم خواهد بود و معنای این که احمدی نژاد 4 سال دیگر خواهد بود ایران، معناش این است که ایران دست قطعی دارد به تولید بمب اتمی، بنابراین خطر عاجل است. به طوری که وزیر دفاع ارز کنم اسرائیل آقای باراک میگوید به این که اسرائیل ممکن است آقای احمدی نژاد را برو باید. این حرف او در این موقعیت که انتخابات ریاست جمهوری در امریکا است، یعنی که چون اسرائیلی ها دشمنان قوم اسرائیل یهود رو خصوصا نازی ها رو که در شکنجه و کشتن یهودی ها دست داشتن میره بودن و میبردن محاکمه چه آشمند.
بله.
و بخواد بگه که این آدم امریکایی ها که داری زرگ میدین حواستون جمع باشه، یک آشمند یک هیتلری در منطقه پیدا شده قوم یهود رو داره تهدید میکنه، مرادش این. خب حالا اطلاعاتی که ما از داخل داریم میگوید به این که قولی که آقای خامنه‌ای گفته که این 4 سال دیگه هست، این تا الان توضیح نداده که مقصودش از این حرف چی بوده. این تا انتخابات ریاست جمهوری امریکا این قول همجو خواهد موند، اگر تغییری بکنه بعد از اون، بعد از اون ممکنه ایشون بیاد بگه که مقصودش این بوده که مثلا با همون جدیت کار بکنه، نه مقصودش این بوده است که ایشون نصب است برای 4 سال دیگه. در تا وقت به صورت احتمال خیلی زیاد این آقا 4 سال دیگه رئیس جمهوره، یعنی اینکه در رابطه با خطری مثل خطر ایران که حالا خطر روسیه و اینا هم بهش اضافه شده از آقای مکن کار ساخته است. این هم نوعی کمک این رژیم است که اون ارز کنم شما نامزد جمهوری خواهم، به خصوص که در همین گروز القاعده مدنی رو انتشار داده که بنابر اون حکومت رژیم ایران عموما و آقای خامنه خصوصا در خدمت امریکا است، برای امریکا کار میکنه. البته واقع امر این است که هر دوشون به سود این جمهوری خواه عمل میکنند، قبلا هم میکردن حالا هم میکنند.
هر دوشون منظورتون القاعده و آقای خامنه؟
اگه هم آقای خامنه ای و رژیم رو از دوزو شما کنم یک مطلبی هم این نشریه اعتماد در داخل انتشار داده که گویاست با اون این است که آقای احمدی نژاد به 8 سال هم قانع نیست، از هم اکنون فکر 16 سال ریاست جمهوری رو در کله دارد، 8 سال خودش بکنه و مثلا فرض کنید 4 سال بعد همجه که بردست ایشون بعد دوباره نوبت ایشون بشود بازی 8 دقیقه، این بازه از چیزم بیشتر میشه، حالا دیگه میشه 16 با فاصله 1-4 سال، که در اون 4 سال هم اون دستیار ایشون هست که تصدی میکنه. خب این معناش این هست که اون خط فیزیا یعنی استبداد در وابستگی، این خط میخواد بکلی آثار جنبش های ایرانی رو برای استقرار حاکمیت ملی از بین ببرد. زل بیرهی اگر توجه بکنید هم از کودتای رضاخانی تا کودتای 28 مرداد بعد از او تا انقلاب ایران و در جریان انقلاب ایران نقش کسانی مثل حسن آیت یا حالا نشریه اسم شهروند مصاحبه‌ای انجام داده که بعد در این موقع دیگه شاید به تفصیل اطلاعات که پراکنده کرده که هم بعضی حقایق گفته می‌شود به ترتیبی که نفله بشود. این حقایق رو مانع از نفله شدن بشویم و در بیاریم ببینیم چه می‌گوید. اون که توجه می‌گوید این است که اونای که الان حاکمن و اینا همه اونایی هم که در اون انقلاب فرهنگی کذایی که بستن دانشگاه ها بود و آقای حسنی آیت گفته بود که کاری میکنین که پدره بر این صدرم حریف نشود ها،
بله
الان اونا حاکمن. خب اینه که قبلا اون دانشجویان سفارت امریکا رو اشغال کرده بودن اونها گفتن به این که آقای احمدی نژاد و گروه این که با او همراه بودن هم فکر اونا در سفارت امریکا که دیدن رأیشون مخالف بود و شرکت نداشتن بعد رفتن انقلاب فرهنگی رو راه انداختن. پس ما میدونستیم که احمدی نژاد جزء اون انقلاب فرهنگی است. حالا تو همین نشریه معلوم میشود این آقای هاشمی تمره هم بعد تو انقلاب فرهنگی تشریف داشتن. به تدریج می‌بینیم که نه، همه اونایی که تو اون ماجرا بودن، اون ماجرا هم در واقع یک نوع شروع اون کودتای خزنده است، نه بر ضد رئیس جمهور، نه بر ضد رأی عمومی مردم ایران. به خصوص که می‌گوید که اصلا آقای حسن آیت برای این به اصطلاح به مجلس خبرگان رفت که فرماندهی کل قوا رو از آن رهبر بکند که این در اختیار فقیه باشه. اگر این هم مثلا ما توجه بکنم به این که کودتای رضاخانی بعد انقراض سلسله قاجار شروعش با فرماندهی کل قوا، از دادن فرماندهی کل قوا به رضاخان در دوران نهضت ملی ایران، اصرار مصدق برای اینکه جلو کودتا گرفته بشود تا نهضت ملی ایران پیروز بشود چی بود؟ این بود که شاه بر طبق قانون اساسی حق فرماندهی کل قوا را ندارد. گزارش هیئت 8 نفری تایید شد بعد که شاه هم ناچار با اون موافقت کرد، ولی اون خط همین فیزیا که ما میگوییم خط وابستگی است داده وابسته است مانع تصویر رو شد و در عمل هم دیدیم که کودتا ارز کنم که توسط ارتش اول شکست خورد ولی بعد توسط دو آیت الله در 28 مرداد به پیروزی رسید و کار در دست ارتشیان قرار گرفت. در انقلاب ایران کودتای واقعی در ضد انقلاب رو آقای خمینی که انجام داد وقتی که در مقام سرکوب گردستان اون اعلامیه کذایی رو صادر کرد و امضا کرد فرمانده کل قوا روح الله موسوی خمینی.
بله
ارداد رو که چگونه به وجود آمد به قول خود ایشون با سلب فرمانده کل قوا از رئیس جمهوری، چنانکه پنداری ایشون به من فرمانده کل قوا داده بود و بسیاری هم هنوز هم فکر میکنن که فرماندهی کل قوا با ایشون بوده و او به رئیس جمهوری داده بوده پس گرفته، که اینطور نبود. بنابر اصل 110 قانون اساسی نصب رئیس ستاد و فرماندهان سه قوه، سه نیرو زمینی هوایی دریایی در ارتش و سپاه با آقای رهبر بود و تصدی بقیه امر فرماندهی کل قوا با بنابر اصل 113 قانون اساسی با رئیس جمهوری بود. بنابراین ایشان یک عمل غیر قانون ضد قانون اساسی انجام داد. البته بعدش هم که به اون مجلس بنابر عبور از بحران نوشته آقای هاشمی رفسنجانی به اون مجلس دستنوش هم داد دستور داد که زودتر کلک بنیشات رو بکنید. پس این فرماندهی کل قوا در رابطه قدرت استبدادی وابسته با سلطه‌گران خارجی هستی و جامعه ایرانی در تا از قاجار تا امروز یه نقش تعیین کننده داشت. اصلا جلوتر هم که بریم از دوران رضاخانی ایجاد قشون قزاق چگونه شد؟ این گونه شد که روس ها این قشون رو ایجاد کردن که از طریق اون نهار و کنترل دولت رو در دست داشته باشن. بعد انگلیس ها هم رفتن در جنوب سپاه جنوب تراش کردن. کودتا را هم بعد از اینکه انقلاب شد در روسیه این یک کودتا در خود قزاق انجام گرفت که این رضاخان اینا از دست روسا خارج کردن. کودتای دوم هم که انگلیس ها سازمان دادن که در مجلس مشروطیت انجام گرفت که در واسه کودتای رضاخان. خب پس با این صحبت ها توجه میکنم به این که اون که کاری که بنیشت انجام داد در مقام منتخب مردم ایران این بود که ارتش از ابزار یک استبداد وابسته رها بشود و بشود یک ارتش ملی. به نظر خودم در این کار در اون چی که مربوط میشد به ارتش موفقیت به دست آمد. خب حالا ترس کنم که آقای در باب همین انتخابات ریاست جمهوری آقای ایساس ارخیز مطلبی نوشته بسیار در خور توجه در باب نقش آقای هاشمی رفسنجانی و حالا عنوانش نقش بود ولی واقع مسئله امر مهمی رو طرح میکنه. اون این است که حالا هر کسی غیر از این آقای احمدی نژاد از اون گروه اصلاح طلب و اونها بخواهد رئیس جمهور بشود ناگزیر توقعش این خواهد بود که آقای رهبر از مداخلات خود بکاهد یا بگذارد که قوه مجریه برنامه هایی که مردم با اون موافقت کردن از قولشون میگه ما
بله.
این کارش بسیار نشدنی بحث دیگه. این بگذارد که اون قوه مجریه کارش انجام بده و برنامه که مردم تصویب کردن اجرا کنه و اون میگوید که بعد میگه که مسئله بنابراین مربوط میشود به تغییر ساختار حقیقی و حقوقی رژیم. در واقع میشود دو نوع انتخابات در ایران، یک انتخاباتی که هدف اون این است که تغییر حقیقی و حقوقی از رژیم ساختار رژیم باشه به تعبیر به تأثیری که به اصطلاح دولت به مسابقه سه قوه پاسخگوی جامعه باشه نه تابع ولایت مطلقه آقای خامنه ای. یک انتخابات این است که نه دستشونده ایشون چهار سال دیگه هم بشود رئیس جمهوری. حالا اون انتخاب اولی ممکن است یا نه؟ این تا حالا که ناممکن بوده، از این به بعد هم وقتی ممکن می شود که مردم ایران حرکت بکنن بگن آقا ما هم جفی گفتم ما شاه نمی خواهیم، ما ملت بیداری ما شاه نمی خواهیم. حالا باید بگن که ما ملت بیداری ما ولایت مطلقه یک روز خوندا نمی خواهیم. در این صورت ممکنه این انتخابات امکان پیدا میکنه. اما مختصری هم در باب مذاکره ارز کنم در سر عراق، این استراتفورد میگوید که از زمان جنگ روسیه و گرجستان امریکا در قبال مسئله ایران سکوت کرده. یک دفعه این سکوت را خانم رایس شکسته در سفر به لیبی و در این سفر گفته است که ایران و کره شمالی باید از رفتار ریدی درس بگیرن.
بله.
همین، بیشتر از این نگفت. حالا او توضیح میدهد علت این سکوت رو. میگوید که مذاکرات در باره عراق، با اینکه اخیرا سفیر امریکا ایران در عراق گفته که ایران آماده است هر وقت عراق، حکومت عراق بخواهد، ایران آماده است که با امریکا در باره عراق بنشینه به مذاکره. اما استراتفورد میگوید از ماها پیش این مذاکرات ادامه دارن، قطع نشده، معامله انجام گرفته، علائم زیادی داره ولی نرسید. آشکارترینش این معامله ایست که بر سر گروه رجوی انجام گرفت، از قول آقای استراتفورد تامین. اون میگوید به استراتفورد میگوید به این که سرنوشت این گروه رو امریکا نهاده در اختیار دولت عراق، در واقع یه پوششه، معامله انجام داده با ایران و این گروه و چون مصالحه بودن و خواست ایران رو برآورده کرده و این رو به اصطلاح گروه رو سپرده به دولت عراق، نخواست مستقیم عمل کنه به لحاظ اینکه این گروه مؤتلف یا متحد دیرگاه متحد امریکا بوده و امریکا نگران این است که اگر معلوم میشود که با متحد خود همچه رفتاری کرده، اون گروه ها و سازمان های دیگه هم که با متحدیشون هستن، اونا هم از خود این سوال خواهند کرد نوبت ما چه خواهد رسید. این است که به اصطلاح بی سر صدا اینا رو واگذار کرده اون اداره اون
به
اشرف رو به دولت عراق و در واقع به توقع رژیم ایران پاسخ مثبت داده. در همین حال با این معاملاتی که انجام گرفته، او وودوارد کتاب در آورده.
بله، با وودوارد بود.
ایشون میگوید که امریکا همین نخست وزیر عراق و وزراش و ارتش عراق هم مقامات محلی عراق رو این تحت مراقبت جاسوسای خودشون قرار دادن. یه مقام امریکایی به وودوارد گفته که لب تکن بده این مالکی، ما میدونیم چه گفته. خب این هم اونجا تو عراق خیلی هالیوود به راه انداخته که این دموکراسی که شما میخواستید در عراق ایجاد کنید این بود. برحال تراتفورد در باب علت سکوت امریکا میگوید علتش این است که هم در مورد عراق معامله کرده، هم در مورد عرض کنم به شما احتیاج دارد به آزاد کردن قوای خودش، خصوص بعد از این ماجرای گرجستان، و این آزاد کردن قوای خود در عراق و افغانستان نیاز دارد به توافقی با ایران. به این دلیل است که میخواد که هم مسئله اتمی رو، هم مسئله عراق و افغانستان رو، اینا بلکه شاید دیگر خاورمیانه رو با این ایران حل کنه. از اون سو هم آقای سرکوزی رفته به سوریه، در اونجا فرمایشاتی فرمودن. غیر از اون فرمایشاتی که ایشون در علن فرمودن، این طور که رویتر گزارش میکنند، بشار اسد سرکوزی رو واسطه کرده، البته این برای بعد از انتخابات ریاست جمهوری امریکاست، که امریکا رو شریک بکنه در گفتگوی با اسرائیل. سوریه میخواهد بلندی های جولان رو اسرائیل به اون پاسپس بده و اون، یعنی اسرائیل، میگوید که شرطش این است که با ایران، رژیم سوریه با ایران، با حزب‌الله لبنان و با حماس ببرد. این در بشار اسد در یه موقعیت سختی است. حالا در همین این اطلاعات انتشار پیدا میکرد، اطلاعات دیگه هم انتشار پیدا کرده، از جمله این اطلاع که یونایتد پرس اول مخابره کرده و که روسای که به گرجستان حمله کردن، دو پایگاه هوایی اسرائیل در گرجستان را هم کنتیکون کردن. که این دو پایگاه برای این بوده است که اسرائیل به ایران حمله بکند و نیازی هم دیگر عبور از عراق نداشته باشه. راهش هم میگه 3 ساعت و نیم رفت و برگشتشه از اینجا که دو تنه بره از فراز دریای قزر برود بزند و برگرده. علاوه بر اونها دستگاه های جاسوسی و 2-4 پیشرفته اسرائیل رو که میگوید اگر از جمله اونها این هواپیمای جاسوسی بدون خلبان باشه خیلی چیزا دست روسیه افتاده، احتمال میدن که بخشش هم از اون اطلاعات رو داده باشد به ایران و عرض کنم به شما به سوریه.
بله،
حالا پایان میدیم این گفتگو در باب وضعیت ایران رو با این که آقای سارکوزی در سوریه پیش از اون کنفرانس سران 4 کشور و در جریان اون کنفرانس هشدار داده به رژیم ایران که شما ایران باید بداند که زمان اشتباه می کند اگر فکر کند زمان به سود او در جریان است. خیر، زمان به سود جنگ در جریان است. ممکنه شب بخوابیم صبح برخیزیم ببینیم که اسرائیل ایران رو بمباران کرده و ما باید کاری بکنیم که این فاجعه رخ نده. خب به استناد چه اطلاعی آقای رئیس جمهور فرانسه همچه هشداری میدهد؟ به استناد گزارش سازمان جاسوسی و ضد جاسوسی آلمان که این گزارش میگوید که حمله به ایران بسیار نزدیک است.
بله،
اون حالا ضمن این که میگوید حمله نزدیک است معلوم شود که خود این سازمان هم جاسوسش در صنایع نظامی ایران نفوذ کرده و همطور موشکی نفوذ کرده بودن برای اینکه خرابکاری بکنن قبل از حمله. حالا به اونها گفته شده که دست نگه دارن به لحاظ اینکه اون هدفهای حمله خواهند بود، بنابراین چون زودتر از اون چیزا خارج کنن. حالا اینکه چقدر معتبر این یا جزی همین جنگ روانیش راست فشار است، بله، ولی خب به هر حال یه رئیس جمهوری به استناد این همچه گزارشی از این که من میگم بنابرای اون چیزی که مطبوعات فرانسوی میگوید استناد این گزارش این حرف زده، ولی خب ما میدونیم که آقای بوش و آقای بلر هم استناد گزارش های CIA که در نمشو قلابی بوده جنگ را انداختن. در واقع میشود که این گزارش هم صحیح نباشه اما مجبز اولا اینجور تهدیدها باشه، ثانیا که میدونه واقعا یه رفت شب بخوابی صبحاشه میبینی که بمباره ریختن.
اولا نشستم این آقای وودوارد در این کتاب جدیدشون افشا کردن که این آقایون مطابق معمول کم دنیای مجازی به قول شما نمی سازن و دروغ نمی گوین. مثلا همین افزایش نیروهای آمریکا در عراق بسیاری از اطلاعات و پایه‌های اطلاعاتی که آقای بوش به مردم آمریکا و پارلمان داده بود کاملا خلاف واقع بود.
بله بله،
برای این دروغا رو فقط جنگ روانی میتونه نباشه و برای آماده تر کردن اون بستر و زمینه ایش که این حمله صورت بگیره.
حالا یه مسئله مهمی که عبرت آموز است اون این است که در امریکا که این آقای بوش میگوید هرچی من میکنم خدا میگوید بکن میکنم، این آقا دورترین رئیس جمهور از آب در آمده. در کشور ما هم ولایت مطلقه صادرات روزمرهش تراوشات روزمره آقای رهبر دروغ.
بله،
از اتفاق میشین رژیموشا هم دروغ زیاد میکن، خودشا هم دروغ زیاد میکن، اما چون به اصطلاح توجیه شرعی نمیتوانش براش بسازه یک ناچار بود یک حدودی رو رعایت بکنه. این نه که به عنوان ایدئولوژی به قول آقای رجوی توانای توجیه ایدئولوژیکش دارن دستشون بازه در دروغ، مثل گوهرس نمیگه دروغ اینقدر بزرگ بود که کسی شک نکنی که راسته.
بله دقیقاً،
توجیه ایدئولوژیک داشت براش، مثل دستگاه استالین، مثل دستگاه ولایت فقیه. دروغ میگه بعدا میگه توریه کردن. برو آسمان بیا زمین. یه یقه کی میچسبی؟ این آقای امامجوه، این آقای دبیر شورای نگهبان جنایت کرده، از حضور احکام اعدام تجاوز به حق عمومی کرده با این صلاحیت سنجیدن ها. اون کسی کارش خوردن بردن در سرکوب ها مدت ها، این اون دو دسته حزب الله رو نمیدونم، یه دسته دیگه هم بود اسم این وزیر این دست انصار حزب الله، اینا رو رهبری کرده. حالا آمده میگه که مرا حلال کنید. تمام شد. این بس این بحث هایی که ما میکنیم اهمیتش در این است که جامعه بدونه دولت دستی قدرت و یعنی زور و دین یا مرام با هم جمع شدن از او دروغ را بیرون. بی خودی نیست که آقای خمینی حالا قبل از این که بشود رهبر اگر هم دروغی میگفته، دروغی که مردم بتوانند به اصطلاح برن و ببینن دروغه، نه پیدا نمیشد. خب این گرمه میگفتن خب ایشون دروغ نمیگه، احتیاجی هم نداشته بگه. وقتی شد وحدت مثل آب خوردن دروغ میگفت. حالا یه نمونه است دیگه، به بعدی افتضای ایرانگی شد دیگه، همه دنیا فهمیدن معامله بوده، محرمانه بوده، قرار بوده. هیئت آمده و هیئت آقای مکفادین آمده ایران، اون طرفدارای آقای منتظری لا زدن اینو.
بله.
چند نماینده رفتن تو مجلس از وزیر خارجه سوال کردن. حالا به این آقا میتونه سکوت کنه به سر لازم هم اون وارد عمل میشه. نه خیلی وارد عمل شد. اولا به اون نمایندگان گفت شما ها پوچید. اون بیچاره هاشو من پوچید. حالا بیچاره ها نبودن، در خود این بودن اگر نماینده بودن که به این آقا میگفتن پوچ خود سرکار هستی. ما رو مردم انتخاب کردن که به این امور بپردازه. خب این هم چه هم میکنی شما؟ این هم نگفتن. خب چی گفت؟ گفت یک از عده با پاسپورت عوضی آمده ایران اونها را در جایی قرار داده. حالا شما بود؟ حالا در سلام موارد یکی دوتا نیست. نقام این رو بگم که قدرت رو وقتی خودش رو دین توجیه کرد، قدرت دروغ دیگه، دروغ تر از قدرت هیچی نیست. این دروغ دروغ های دیگر هم راحت نیست از اون میگه.
بله
دقیقه. همین این همه دامان ما توجه بکنن بهش، همیشه حواسون جمع میکنن. دین رو وسیلی دروغ هر کس کرد، این دروغ بود. هم دین خراب میکنه، هم خودش رو خراب میکنه، هم جامعهش رو خراب میکنه. در حال خبر آخرم بگیم و تمام کنیم. و اون هم یک گزارش است که انتشار پیدا کرده، میگوید که هیئتی از پاسداران رفته است به لبنان، در اونجا با حزب الله قراردادی در توافق رو به عمل آوردن که هر دو تحت سپاه قدس و حزب الله لبنان تحت فرماندهی واحدی بشوند و ایران به مثلا تجهیزات موشکی و غیر موشکی اسرائیل رو به بخشید هزولا رو تکبیل بکنه. و اون که بیکچنی گفت که روسیه به تروریست ها اسلحه میدهد، منبع اطلاعش این است که میگوید اون موشک هایی که اسرائیل روسیه میده به روسیه، به سوریه و ایران، بخشش میدهد به لبنان. خب این هم این اطلاعات ها انشالله گفتگوی بعدی.
خیلی سپاسگزارم آقای ولی‌صدر، خسته نباشید. در از وقت معمول مزاحمتون شدیم. اگه شما صحبت دیگه ندارین من دیگه مزاحمتون نشم.
روز شما و شنوندگان شما خوش.
به اوقات شما بخیر تا گفتگو آینده. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای ولی‌صدر در رابطه با محتوای وجدان جمعی، نقش و کاربرد مصلحت و حق، غفلت عمومی از این واقعیت که حق متعلق به انسان است اما مصلحت را زور می‌سنجد و می‌سازد، رابطه میزان کاربرد مصلحت به جای حق در یک جامعه با شدت و ضعف استبداد، نقش نیروهای محرکه سیاسی، شناسایی موارد کاربرد مصلحت در جامعه و مبارزه با آنهاست، چند همسری در قرآن، استعداد دوست داشتن و کاربرد و نقش آن در رشد جامعه، خرافات و رابطه آن با عقب ماندگی جوامع، میزانی که جامعه گرفتار غیر عقلانیت است با استبداد در آن جامعه، مسئله انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و ارتباط آن با ایران، معامله آمریکا با رژیم در رابطه با عراق و مجبور مصادره کردن گروه رجوی و لزوم دفاع از حقوق انسانی کسانی که در پایگاه اشرف هستند، جنگ گرجستان و پیامدهای آن در رابطه با ایران و بالاخره خبرهای مربوط به ادامه تهدیدهای حمله نظامی به ایران از سوی اسرائیل و آمریکا. از رادیو آزادگان توجه می‌فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظات دیگر توجه بفرمایید.